به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 14 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 5 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 همراه شما خواهم بود. در روزی که علی لاریجانی برای دومین بار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، اسرائیل و خبرهای غیر رسمی در مورد امکان اشغال نوار غزه، خاموشی ها و بی‌آبی هایی که کفر مردم را در ایران درآورده، و با مادر حسن و حسین رونقی درباره نگرانی هایش برای فرزندانش در زندان گفتگو کرده. همه اینها البته پس از اون که تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی بشنوید.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری های ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در حکمی علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. پیش از این علی اکبر احمدیان این مسئولیت را عهده‌دار بود. علی لاریجانی در سوابق خود سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دارد. او یک بار نیز از سال 1384 تا 1386 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندان‌های قرچک ورامین و فشوفویه خبر دادند. جو بنت، پسر لینسی فورمن، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این 7 ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. خانواده لینسی فورمن و گرگ فورمن که اکنون در 2 زندان مجزا در اطراف تهران نگهداری می‌شوند، در بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواستند هرچه سریع‌تر وارد عمل شود و برای آزادی آنها اقدام کند. حکومت ایران 6 ماه پیش با تایید بازداشت این زوج بریتانیایی آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری در صدد گردآوری اطلاعات برای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا بودند. این زوج و دولت بریتانیا این ادعا را رد کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس ارائه دادند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش‌های جدی از جمله نرخ تورم بالا روبرو بوده است. استانداری‌ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری را به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام کردند. در پی این تصمیم نزدیک به 20 استان از جمله مازندران، البرز، تهران، کرمان، گیلان، هرمزگان، یزد، گلستان و قم روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. مقام‌های استانی در اصفهان گفتند که این استان چهارشنبه هفته بعد 22 مرداد هم تعطیل است. ایران در هفته‌های اخیر با بحران انرژی روبرو بوده و مقام‌ها می‌گویند با ورود به 5 سال خشکسالی و کاهش شدید بارش ها، ذخایر آب در وضعیت بحرانی است و از ظرفیت تولید برق آبی هم کاسته شده است. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده ی رونمایی از طرح بروز شده ی جنگ غزه است که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده ها گروگان طراحی شده است. بنابراین گزارش، نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش‌بس با گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را تصرف کنند. کانال 12 اسرائیل و روزنامه جروزلم پست به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند که استراتژی بروز شده اسرائیل اشغال دوباره کامل نوار غزه خواهد بود، از جمله مناطقی در شهر غزه که ارتش معتقد است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما ممنون از این همراهی شما. بشنوید که به گزارش خبرگزاری های ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در حکم علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و همون گونه که در خبرها شنیدید، پیش از این علی اکبر احمدیان این مسئولیت رو عهده‌دار بوده. در مورد سوابق علی لاریجانی هم در خبرها بیشتر شنیدید. اجازه بدید که برای تحلیل این انتصاب سری بزنیم به بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران و استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، که ببینیم انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چگونه پیامی با خودش داره. سلام به شما، سلام میکنیم آقای دوربیکی و منتظر پاسخ شما هستیم.
خوشم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، انتصاب آقای لاریجانی به نظر من در واقع ایشون آدمیه که بالاخره تو یک بسترهایی در درون نظام بوده، در چارچوب نظام بوده، گاهی به سمت راست به حال مقدار میانه رو در واقع گرایش داشته، گاهی مقدار فاصله گرفته، تندتر شده، کندتر شده، به هر حال در چارچوب پروژه‌های نظام حرکت کرده و در همون چارچوب تعریف شده. ایشون به هر حال در زمانی که در سپاه بود یا بعد رئیس سازمان صدا سیما شد و بعد یا دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به هر حال در دوره اولش رو عرض میکنم، در واقع روش‌های مختلفی رو در پیش گرفت برای کارهاش، اما یک چیز خیلی روشن بود، این که به هر حال ایشون در چارچوب نظام و در چارچوب خاص‌های نظام حرکت میکرد، اما به هر حال به عنوان یک فرد معقول در چارچوب نظام شناخته شد. یعنی حتی زمانی که ایشون رئیس سازمان صدا سیما بود و برنامه هایی که از صدا سیما پخش میشد، اعترافات یا برنامه هایی که در واقع علیه روشنفکرا درست شد یا حتی برنامه چراغ یا چیزایی از این قبیل که بین ایشون و آقای خاتمی مشکل خود، بعضی مدت ما میبینیم دوباره این ترمیم میشه و چون در میگره به جایگاه میانش. من فکر میکنم خیلی روشن داره میگه که بخشی از نظام بر پاسخگویی در واقع به اون مسائلش نیاز داره که افرادی رو در واقع در این جایگاه قرار بده. ببینید چه اتفاقی میفته که آقای لاریجانی اصلا میاد توی این فضا، اون رو باید به نظر من اول تحلیل کرد و بعد پیام ها از اون در واقع تحلیل اولیه به نظر من میشه به جواب داد.
بسیار خوب، پس میریم به سراغ چرایی. انتصاب علی لاریجانی چند هفته بعد از پایان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل اتفاق افتاده. 2 روز هم از اعلام رسمی نهاد جدیدی به نام شورای دفاع میگذره. همزمان نگرانی های بسیاری هم از امکان از سرگیری جنگ با اسرائیل وجود داره. چرا حالا؟
بله، ببین دقیقا همین نکتهی که شما گفتی نکته مهمیه. به هر حال این نگرانی از ادامه جنگ و احتمالا این دکترین چمنزنی که اسرائیل در خاورمیانه داره که هر ماه بخواد در واقع یک اتفاقی بیفته بیاد و از این آسمان هوایی و از این شرایط بیدفاعی استفاده کنه و کارشو انجام بده بره، بالاخره یک نکته بسیار مهمیه. اما ببینیم ما تو این جنگ 12 روزه چه بعد از میبینیم که مسئولین نظام چه تحلیل هایی میکنن از تو رسانه های درونی و از خود مسئول. میبینیم یه چند تا اتفاق افتاده که روشن هست که از خود بحثام بیرون میاد. یکی این که ارزیابی از توان دفاعی ایران کاملا اشتباه بوده، ارزیابی از توان عملیاتی اسرائیل هم اشتباه بوده، از تحلیل در واقع تأثیر قدرت نرم و رسانه‌ای اسرائیل کاملا تحلیل‌ها اشتباه بوده و غافل بودن ازش. مشکلات چند صدایی ما داشتیم به ویژه از طریق دیپلماتیک در بعد از جنگ، مثلا بحث زدن سایت‌های هسته‌ای و خارج شدن اورانیوم غنی شده که توسط افراد مختلف در واقع به روش‌های مختلف و با در کاملا در تناقض با هم بحث شد و این در واقع تأثیر خیلی منفی داشت در بیرون از کشور و همه اینها. و بعد مهمتر از اون میزان بالای نفوذ و ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی و نظامی هم کاملا روشن بود در این سیستم. اما یه نکته‌ای که به نظر من خیلی اهمیت داشت و در واقع از بساط به همه این نکته اولویت بالاتری داشت این بود که ما در متوجه شدیم که در زمان جنگ نمیشه روی رهبری نظام به هیچ وجه در واقع تکیه کرد. یعنی فقدان رهبری و در واقع غیبت فیزیکی ایشون در واقع و ارزیابی های اشتباهی که از قدرت حضور ایشون در واقع و بعد اتفاق افتاد، مهمتر این که در واقع نبود قدرت تصمیم گیری همسنگ با رهبری در اون دوره، یعنی اینا باعث شد که در واقع مشخص بشه که باید یک سری تغییراتی اتفاق بیفته. همینا رو که کنار هم میذاریم، حالا یه بخشیش برمیگره به این که باید یک سری آدمهایی بیان روی کار که حداقل مورد اعتماد نظام باشن، حداقل یک عقلانیت حداقلی رو در چارچوب نظام بتونن پیش ببرن، بتونن در واقع در بزنگاه ها تصمیم گیری هایی بکنن که مطمئن باشن که این قابل درک و قابل فهم حوزه دیپلماسی رو بشناسن، حوزه عملیاتی و نظامی رو بشناسن و اینکه بتونن در واقع بهشون تفویض اختیار کنن، این اعتماد هم برای تفویض اختیار به ایشون داده بشه. ببینید آقای لاریجانی علارغم همه اینکه ایشون حذف شده بودم قبلا از در واقع از انگار از عرصه سیاسی، ایشون رد صلاحیت شده بود، در واقع دچار مشکل بود، اما یه چیز یادم باشه در کلا مثل آقای خاتمی حذف نشده از عرصه سیاسی، یا مثلا مثل آقای میرحسین موسوی کاملا حذف نشده در تقابل قرار بگیره، ایشون کنار رفت و در چارچوب همون نظام. بنابراین یک پروژه جدیدی رو نظام شروع کرد که در این پروژه جدید آقای لاریجانی میتونه در واقع و امثال آقای لاریجانی میتونه نقش‌هایی رو ایفا کنن که اون مشکلاتی رو که من عرض کردم، تحلیلی که از بعد از جنگ 12 روزه اتفاق افتاد راجع به ارزیابی‌های مختلف، به نظر من اونها رو پوشش بدن. بنابراین من فکر میکنم آقای لاریجانی اومدنش چراییش کاملا بسته در واقع وابسته است به پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها و اون ارزیابی‌هایی که من عرض کردم خدمتتون داره داده میشه.
آقای دوربکی، به دلیل ضیق وقت میخوام ازتون درخواست کنم که اگر براتون مقدوره سوالات رو کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید، چرا که سوالاتی باقی مانده. مهمترین که باید باش ادامه بدیم اینه که از دیدگاه شما علی لاریجانی چه سیاست‌هایی رو پیش خواهد گرفت و چقدر دستش باز خواهد بود؟
ببینید سیاست های دبیر شورای عالی امنیت ملی که دست خودش نیست، به هر حال خودش زیر مجموعه شورای عالی هستش و خود این شورای عالی هم در واقع یکی از ابزارهایی که از طریق اون در واقع ما سیاست های هسته سخت قدرت رو در کل نظام جاری و ساری میبینیم، یعنی در واقع خودش نمیتونه سیاست گذاری کنه یا بازی زیادی بکنه. اما یه چیزی رو در واقع یادمون باشه، به هر حال در مقاطع حساس و مقاطع خیلی مهم سیاسی و بحران‌ها افراد بسیار نقش مهم میتونن ایفا کنن، به ویژه وقتی که ما با مسئله جنگ و گاهی فقدان رهبری و عدم دسترسی به رهبری نظام مواجهیم، اونجاست که نقش افراد بسیار مهم میشه. به قول عرب‌ها یک مثالی دارن، میگن شرف المکانه بالمکین، ارزش هر جایگاه به اون کسی که تو اون جایگاه میشینه. اینجا به نظر من لاریجانی نقشش اون در واقع ارزشی که بعد از بزنگاه‌های تاریخی میتونه به اون در واقع مسند بده، وگرنه به لحاظ ساختاری و از حقوق خیلی جایگاه عجیب غریبی نیستش که ما فکر کنیم تغییر مثلا بزرگی ممکنه اتفاق بیفته در سیاست‌های کلی نظام.
در سیاست‌های کلی نظام میگید، در مناسبات داخل ایران این انتصاب چه تغییراتی احتمال داره بتونه ایجاد کنه؟
ببینید احتماله خیلی نکته مهمه. ببینید تفاوت کسی مثل علی لاریجانی و حسن روحانی با خاتمی و موسوی همینجاست، یعنی اونا توی چارچوب نظام میمونن که اتفاقا همین تغییرات رو به همراه مثلا در شرایط خاص به همراه کسایی مثل پزشکان انجام بدن. ببین شما اگر در جنگ مقدار طول میکشید، ما معلوم نبود که بتونیم در واقع همچنان به رهبری دسترسی داشته باشیم با آقای خامنه‌ای، یعنی کشور دو نظام دارم عرض میکنم. بنابراین قاعدتا اونجا باید جایگزین هایی میومدن یا افرادی برای جایگزینی تلاش میکرد. این نکته مهمیه، من فکر میکنم اونجاست که این رو تعیین میکنه، یعنی این افراد در چارچوب اون تغییراتی که ممکنه و به زنگاها مهم. من یه مثال تاریخی بزنم، وقتونم دارم میگیرم، امیدوارم خیلی اذیت نشید. ببینید محمد علی فروغی در سال 1120 کسی براش احتمالاً این که نقشی به عنوان نخست وزیر رضا شاه ایفا کنه و بتونه مثلا تأثیر عجیب غریبی تو دولت رضا شاه بذاره تو اون دوره نبود، اما محمد علی فروغی اونجا اتفاقا در بزنگاه‌های تاریخ و در قدرتمندترین فرد تاریخی اون دوره رضا شاه یک نقش بسیار مهم رو برای جلوگیری از فروپاشی نظام اداری ایران بعد از حمله متفقین به کشور ایفا کرد. این نقش مهم رو ما از ساختاری چیزی ممکنه براش قائل نباشیم، اما این نقش مهم رو اون فرد با ارزش گذاری خودش و با بازی‌های سیاسی قوی خودش تونست در واقع از فروپاشی کشور جلوگیری کنه، ایفا کرد اون را. به نظر من این نکته مهمه. حتی این به هیچ وجه به این معنا نیست که علی لاریجانی قرار با افرادی مثل فروغی یا افرادی مثل اون مقایسه بشه. نه، من دارم فقط بحث تصمیم گیری رو دارم میگم که ممکن در ساختار معنی نداشته باشم، در بزنگاه‌های بحرانی و شرایط خاص میتونه معنی دار بشه.
سپاسگزارم. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد و در همین رابطه تحلیل بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدیم. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تصمیم به گسترش عملیات غزه و اشغال مجدد این باریکه گرفته، تصمیمی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما خبرهای نشت یافته در این باره اعتراض تشکیلات خودگردان فلسطینی رو به دنبال داشته و این در حالیه که بحران گرسنگی در غزه همچنان هم ادامه داره و بر شمار کسانی که در نتیجه سوء تغذیه جان خود را از دست دادن افزوده شده. الیا جزایری گزارش میدهد.
ادامه بحران گرسنگی در نوار غزه. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه اعلام کرد شمار افرادی که در این باری که در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند از 175 نفر عبور کرد. بیش از 90 تن از این قربانیان کودک هستند. اسرائیل وجود قحطی در غزه را رد می کند. مسئولان این کشور از جمله گیدئون سئار وزیر خارجه اخبار منتشر شده در این باره را دروغ پردازی توصیف می کنند.
درباره وضعیت در غزه، اول اینکه پس از 2 سال جنگ روشن است که شرایط دشوار است، اما دروغ پردازی هم وجود دارد. دروغی که میگوید اسرائیل در حال اجرای سیاست گرسنگی دادن به مردم است. این دروغ را رسانه‌های جهانی ترویج می‌کنند.
با این وجود فشارهای داخلی و بین المللی اسرائیل را بر آن داشت تا اجازه ورود مقادیر بیشتری از کامیون‌های حامل کمک‌ها را از راه گذرگاه رفح به غزه صادر کند. واحد هماهنگی در ارتش اسرائیل سه‌شنبه 14 مرداد اعلام کرد که اجازه ورود کالا به غزه به شکلی تدریجی و تحت نظارت بازرگانان محلی را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واحد هماهنگی در ارتش اسرائیل میگوید که هدف از این اقدام افزایش حجم کمک‌ها به غزه همراه با کاهش تکیه به سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی برای توزیع کمک‌هاست. این گزارش می‌افزاید تعداد بازرگانان محلی که برای مشارکت در توزیع کمک‌ها انتخاب شده‌اند بسیار محدود است. افرادی که دارای معیارهای سختگیرانه امنیتی اسرائیل هستند. از حدود 2 ماه پیش بنیاد بشر دوستانه غزه که مورد تایید آمریکا و اسرائیل است، مسئولیت توزیع کمک‌های بشر دوستانه در این باریکه را عهده‌دار شد. اما روند توزیع کمک ها با بی‌نظمی و آشوب به علاوه تیراندازی به سوی فلسطینی های تجمع کننده برای دریافت کمک ها همراه شد. تیراندازی که ارتش اسرائیل در آن متهم است. سازمان ملل میگوید شمار فلسطینی هایی که هنگام تلاش برای دریافت غذا کشته شدند از 1500 نفر عبور کرده است. در این میان و در پی بن‌بست در مذاکرات آتش بس غزه با گروه افراطی حماس، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم به اشغال کل نوار غزه گرفته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو قصد دارد در روزهای آینده جلسه ای با کابینه و فرماندهان نظامی برگزار کند تا حمایت آنها را برای این طرح جلب کند. نخست وزیر اسرائیل درباره جلسه آینده کابینه گفته است:
باید همچنان در کنار هم بایستیم و تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده ایم بجنگیم، یعنی شکست دشمن، آزادی گروگانها و اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. من اواخر هفته جلسه کابینه را تشکیل خواهم داد تا دستورها به ارتش اسرائیل برای تحقق این اهداف را صادر کنم.
کانال 12 تلویزیون اسرائیل و روزنامه جرزالین پست نیز به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند استراتژی به روز شده اسرائیل اشغال مجدد کامل نوار غزه خواهد بود. در حال حاضر ارتش اسرائیل حدود 75% از نوار غزه را تحت کنترل دارد، اما بر اساس طرح جدید انتظار می رود که نیروهای نظامی باقی مانده این منطقه را نیز اشغال کنند. هنوز مشخص نیست که چه اقدامی چه پیامدهایی برای میلیون ها غیر نظامی ساکن غزه و گروه های امدادرسان فعال در این باری که به همراه خواهد داشت. هنوز تایید رسمی در این باره منتشر نشده، اما وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی این طرح نشت یافته را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته برای جلوگیری از هر گونه اشغال نظامی جدید مداخله کند. این در حالی است که تاکنون ایال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل با گسترش عملیات نظامی در غزه مخالفت کرده و چنین اقدامی را پرهزینه دانسته است، مخالفتی که واکنش ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل را برانگیخت، وزیری که از جناح راست افراطی است. آقای بن گویر سه‌شنبه گفت که اگر دولت تصمیم به اشغال مجدد نوار غزه بگیرد، رئیس ستاد مشترک ارتش باید اجرا کند.
رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه خبر دادند که کابینه این کشور ممکن است همین امروز برای نخستین بار در دو دهه گذشته مجوز تسلط کامل نظامی بر نوار غزه را صادر کند. با وجود فشارهای بین المللی برای برقراری آتش بس و کاهش شرایط وخیم در این منطقه محاصره شده فلسطینی. گزارشی می شنیدیم از ایلیا جزایری.
رادیو فردا. دوستان خود بگویید.
عزیزان، هم به دوستان خود بگویید و هم خودتون چیزی رو تو دلتون نگه ندارید. در مورد گزارش هایی که اینجا میشنوید، انتخاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، از اینکه اسرائیل تصمیم به اشغال مجدد غزه داره، و در مورد بقیه مطالب و تحلیل هایی که از این لحظه به بعد خواهید شنید، دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. پس خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 همه منتظر شنیدن نظرات شما هستند. این رادیو تنها به کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران تعلق نداره، متعلق به شما نیز هست. نظرات شما هم مهمه. و ما بشنوید که مادر حسن و حسین رونقی ملکی، زندانیان عقیدتی، میگوید برای فرزندانش نگران است. حسین رونقی ملکی روز دوشنبه به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد، اما زلیخا موسوی یعنی مادر این دو پسر میگوید از دیگر پسرش حسن خبری ندارد و از نگرانی شدید به دلیل تهدیدی که از سوی مقامات متوجه حسن شده است، آن هم تهدید جانی، خبر می‌دهد. با زلیخا موسوی، مادر برادران رونقی، گفتگو کرده ایم.
امروز حسین تماس گرفت. حسین دادن فرستادن زندان قزلحصار تهران. حسین زندانه، گفت داروها می چیزا نمیخورن، اگر نخوره همه سو هم برم میکنه، هم مشکل کلیوی داره، گوارشی داره، خیلی چیزا رزتش کنیش میره بالا به خاطر کلیش. الان هم حسین که گرفتن، حسین وسیقه چند میده داره اونجا، غیرقانونی گرفتن حسینه. بعدن هم چه حسن چه دو ماه قبل که من تهران بودم بمباران اومدم بودن، حسن بازداشت کردن، دیگه از خبری نیست، اصلا نمیذارن نه صحبت کنه نه ما دیدیم. فقط یه بار یه نفر تماس گرفت چند روز قبل، گفت چه مادر حسین، گفتم بله حسن، گفتم بله، گفت داروهای حسن ببین. قبلا که حسن سال 88 تمام ستون فقرات صدمه دیده، همه میدونن، دکترا میدونن همشین تهران تبریز. الان هم اگر حسن داروهاشون مصرف نکنه فلج میشه عزیزم. من گفتم چی شده، گفت داروهاشون ببین، من به دست اونا دارو نمیدم، من میترسم از اونا. الان ما وسیله داریم اونجا، حسن برای حسن قرار وسیله بازار شده، ده روز گذاشته، اصلا حسن خبری نیست، تماس هم نگرفته.
خانم موسوی، شما اطلاع دارید که چه اتهامی به فرزندانتون حسن و حسین رونقی وارد شده؟ یعنی آخرین اتهامی که به آقای حسین رونقی وارد شده و اون اتهامی که به ناگاه آقای حسن رونقی رو گرفتن چه بوده؟
هیچی، حسن رونقی الان فقط تماس گرفت، یه بار گفته که برای من گرال و وسیقه ساده کردن، گفته اینا میگم باید بیا مصاحبه کن با این استا اینجوری به همه جا بزن بگو این حرفایی که من زدم اینا همش دروغه، جمهوری اسلامی این کاری نمی کنه. چون مغازه همه چیزهای من اونجا گفتم حسن بستن دیگه، همه چیز دستش گرفتم. اینم حسن قبول نکرد، بعدم به پدرشون تن تا اتهام زدم بهشون. من نمیدونم چی به خدا، پرسنل منم که به غیر از وطن دوستی مردم دوستی کاری نمی کنن. خودتون چی میبینین یا میشنوین چی کارشون چیه؟ الان هم چی اونجوری نگه داشتن. بعدم به پدرش گفتن ما اجازه نمیدیم حسن بیاد بیرون، گفت اونجا یه زندان نگه میداریم، یه نفر با چاقو میزنه حسنه، میگن خودش مرده یا خودش خودکشی کرده، این کار کرده. واقعا ناراحت شدم، همون جوری نگه داشتن. هیچی، این همه جوانان عزیزم، همه بچه های بیگناه زدن، اینا چرا؟ حسین هم چی؟ همون جور بازم نگه داشتن. تن با به ما گفتم، به پدرش گفتم بیا با ما کار کنه. منم آذرماه بازم حسین دهانش چو دوخته بود، اونجا بودم وزارت اطلاعات رفتم، گفتم به پسر بگو بیا با من کار کنه. گفتم تو خدا شما چی هستین؟ پسر من 22 سال داشته، 13 ماه انفرادی مونده بود زندان ایدین، این حرف ها رو میزنیم که چی کنیم؟ پسرم یا ما قبول میکنیم غیرمون چی نیست؟ بعدن که حسین زندان دادم اتهام زدم، بعدن که اومدن من چی رفتم تهران پیدا نشدن دیگه، حسین بردن دیگه. من حسین 4 ماه قبل دیدم. اینجوری اتهام هاشون همون دیگه، این همه مردم بیگناه اتهام میزنن. آخ عزیزم چیکار کردن؟ دزدی کردن، اختلاس کردن، مردم رو کشتن، اینا ما چیکار کردیم؟ الان هم پدرش تحقیق میکنن.
خانم موسوی، میگید که پسرتون حسن رو بدون هر عذر و بهانه‌ای بازداشت کردن. آقای حسین رونقی موضوعش چیه؟ اتهام او چیست؟
همونه، گفتن که فقط همیشه این میگن تبلیغ علیه نظام. حسین خودش صحبت میکنه عزیزم، همه جا هست، میگی که مردم نکشین، این چون مثلا بمباران شده زندانیان باید آزاد بشن. حسین گفتیم ما این حرفاری میزنه همشونه، به خاطر جون حضار زده زیستم بودم حسینی. دیروز استادن زندان قضیر سای قیدم حسینی.
در مجموع شما و آقای احمد رونقی پدر حسین و حسن، پیگیری هاتون به کجا رسیده؟ الان کجا هستید و چه برنامه ای دارید؟ وکلا چه میگن؟
وکلاشون چون حسین میگن این الان اینا میگن تهران دیگه ما وکلا قبول نمی کنیم، اجازه نمیدن، میگن که ما وکیل تسخیری میدیم تهران برای حسین. حسن هم که غیر ممکنه تبریز وکلا قبول نمی کنن اینا، اصلا اینا حرف گوش نمیدم، مثل اینکه گوش شنوا ندارم ندیدم هیچ. فقط الان نیجران حسن، خیلی نیجران حسن هست. پدرش هم میگه میرم منم اونجا میشینم حساب کنم، میگم به خدا میزنن اینا، میدونم میزنن اینا، خیلی بیرحمن. حسن بس جوری زدن به روی چشم مردم، من تهران بودم، زدم توفنج بزرگ تو سرش افتاده زمین، بعدم با شکم چند تا لگد زدم با پاهاشم، اینجوری بودم، مردم دیده، من ندیدم.
متوجه شدید که کدام نهاد حسن رو برده؟
بله، اطلاعات ملکان، بناب، تبریز. پدرش هم چند تاشون میشناسه. بعدن دیستن خونمون هر چی دارم بازم جمع جرداد بودن در شکوندن. اینا دوزن عزیزم، اینا راستنن، عوض میخوام، اینا حکومت نیستن. من تهران بودم، پدرش خودم ریختن از دیوار اومدن تو حیاتمون دوبامون باشه، کم باید اومدن ها این دوبامون باشه دیوار میان خونه ما درایی میشکنن اینا. این چه حکومتی عزیزم؟ واقعا متاسفم. اینا من یه چیزایی میگم، من گفتم از وزارت اطلاعاتم گفتم، گفتم من قبلا چون حسین دهانش دوخته بود با هم با حسین رفتم، گفتم بایدم منم برم، گفتم من این حکومت قبول ندارم، شما نقصه را که بیارید. برای بررسی علت مسئولیت می توانید به نزدیکترین مرکز خدمات ایران سل مراجعه نموده و یا با شماره 733 از خطوط فعال ایران سل و یا 0937-733-3000 از سایر خطوط تماس حاصل کنید. مشترک گرامی، جهت بررسی علت مسئولیت می توانید به نزدیکترین مرکز خدمات ایران سل مراجعه نموده.
شنیدید عزیزان، با مادر حسن و حسین رونقی ملکی گفتگو می کردیم، با زلیخا موسوی که اینجا بود که تماس تلفنی رادیو فردا با او قطع شد یا آنگونه که شنیدید مسدود شد. سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما عزیزان، ساعت 19:30 است، وقت اون رسیده که همکارم رضا جمالی شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. گزارش خبرگزاری های ایران حاکی از آن است که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در حکمی علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده است. پیش از این علی اکبر احمدیان این مسئولیت را عهده‌دار بود. علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندانهای قرچک ورامین و فشوفویه خبر دادند. جو بنت، پسر لینسی فورمن، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این 7 ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران 6 ماه پیش با تایید بازداشت این زوج بریتانیایی آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری در صدد گردآوری اطلاعات برای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا بودند. این زوج و دولت بریتانیا این ادعا را رد کردند. استانداری ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام شدند. در پی این تصمیم نزدیک به 20 استان روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. صبح روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس ارائه دادند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش‌های جدی از جمله نرخ تورم بالا روبرو بوده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی طراحی شده است. بنابر گزارش ها، نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش بس با گروه حماس از سوی گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، تصمیم گرفته که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را اشغال کنند. دولت نروژ اعلام کرد که سوئد، نروژ و دانمارک به طور مشترک حدود 500 میلیون دلار در کمک در اختیار ابتکار سازمان ناتو می‌گذارند تا از آن برای خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین استفاده کنند. این ابتکار توسط اعضای اروپایی ناتو و کانادا تأمین مالی می‌شود.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین یا خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که خاموشی‌های پیاپی برق و بی‌آبی شهروندان را در بسیاری از شهرهای ایران حسابی کلافه و عصبی کرده، به طوری که یکی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه اینستاگرام ما نوشته که انگار همه مسئولان خوابند و هیچ برنامه‌ای هم برای مملکت و این نابسامانی‌ها اصلا ندارند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
تعطیلی پشت تعطیلی، ساعتی آب نیست و ساعتی دیگر برق، و شهروندانی که در بسیاری از شهرهای ایران از این وضعیت و گرمای بیش از حد هوا در تابستان رنج میبرند، به طوری که همزمان با قطع آب شماری از شهرهای ایران، خاموشی‌های مستمر و چند ساعته در این مناطق نیز شهروندان را کلافه و مستعصل کرده است. برای نمونه یکی از مخاطبان در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که حتی برای مراجعه به پزشک باید با اداره برق هماهنگ باشیم، چون پدر و مادر من قادر به راه رفتن نیستند و نمیتوانند بدون آسانسور به طبقه 7 برسند. یکی از شهروندان هم در پیامی تلفنی درباره وضعیت خاموشی برق برق و قطعی آب در شهریار به رادیو فردا میگوید
14 مرداد 1404 5 ساعت برق رفته بود در شهریار. دیشب ساعت 3:30 نصف شب از گرما بیدار شدیم، متوجه شدیم که برق رفته، همه جا تاریک، کولرها خاموش شده، آب قطع شده و خیلی شرایط سختی بود. مجددا صبح هم برق رفت، رو هم مجموعا 5 ساعت برق نداشتیم، اینترنت هم قطع شده بود و من نمیتونستم درس بخونم و خیلی مشکل ایجاد شده بود. متاسفم که کشور ما به این حال و روز افتاده.
یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم میگوید که این وضعیت تأثیر روحی و روانی بسیار بدی دارد و مردم را عصبی و درمانده کرده. به گفته او مسئولان مملکت نمیتوانند نیازهای اولیه مردم درمانده ایران را برآورده کنند. البته این اعتراض ها تنها به رسانه ها و شبکه های اجتماعی محدود نیست و مردم در برخی از شهرهای ایران هم به خیابان آمدند، مثل اینجا که شهروندان فریدون کنار در اعتراض به قطع مکرر برق مقابل ساختمان توزیع برق این شهر تجمع کردند.
دیشب 9:11 بردن، امروز 9:11 5:07.
آقای وضعیت چه وضعیتیه؟ سو مدیریته.
اما این شرایط وقتی بغرنج تر می شود که شهروندان در استانها و شهرهای گرمسیر و جنوبی ایران، به خصوص شهرهای استان خوزستان زندگی می کنند. چنان که یکی از مخاطبان خوزستانی در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که در شهر محل سکونت او هوا بسیار گرم است و حدود ساعت 1 زیر تابش مستقیم خورشید دمای هوا به بیش از 50 درجه می رسد. به گفته این مخاطب رادیو فردا روزانه 2 ساعت خاموشی است و این موضوع علاوه بر رنج گرما به وسایل برقی هم آسیب زده. وسایل برقی که بسیاری از مردم توان خرید دوباره آن را ندارند. با وجود این اعتراض ها و گلایه ها، دولت میگوید برای کاهش مصرف اداره های دولتی چهارشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله پایتخت تهران تعطیل هستند. افزایش بیش از حد دما در تابستان امسال، کاهش شدید ورودی سطح ها به خصوص در تهران و بیبرقی سبب شده در هفته های گذشته هم بارها تعطیلی مراکز و اداره های شهرها را شاهد باشیم. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت سطح های ایران میگوید:
ما 40% بارش کمتر گرفتیم و در پنجمین سال پیاپی خشکسالی هستیم. ما الان در 24 استان در 50 شهر تنش آبی داریم.
شاید برای همین است که قرار بود تعطیلی تمام مرداد یا چهارشنبه ها به عنوان یک راهکار ادامه یابد. اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، میگوید که پیشنهاد تعطیلی سراسری رد شده، چون مشخص شد که این صرفه‌جویی در حدی نیست که تعطیلی عمومی را توجیه کند. با این وجود تعطیلی‌های پیاپی و مقطعی در برخی استان‌ها و شهرهای ایران در حال اجراست. در همین حال و به تازگی روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در مطلبی نوشته که بی‌برنامگی، تصمیمات متناقض و تفویض اختیار بدون چهارچوب در نهایت می‌تواند تبعات احتمالی فراتر از بحران آب و برق داشته باشد.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. اضافه کنم که نزدیک به 20 استان از جمله مازندران، البرز، تهران، کرمان، گیلان، هرمزگان، یزد، گلستان و قم روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. و پرسش اینجاست، آیا این اقدام، یعنی تعطیل کردن ادارات و دیگر مکانها، کمکی به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق کشور خواهد بود؟ پرسشی که با فروغ جیرانی در مورد اون گفتگو کرده ایم، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران شاغل بوده است.
تعطیلات اگر بر اساس یک الگوی تعطیلی مشخص و پایدار باشه میتونه مفید باشه و باعث بشه که ترددهای غیر ضروری حذف بشه در مصرف سوخت و آب و برق توی ادارات و اماکن عمومی صرفه‌جویی بشه. البته این رو هم بگم که همین تعطیلاتی که منظم و سازمان یافتم هست میتونه فقط یک مکمل موقت باشه برای کاهش فشار، این اصلا راه حل اصلی برای حل مشکل نیست، در حالی که متاسفانه ما اون تعطیلاتی که داریم تعطیلات بی برنامه ای هست. مثلا امروز اعلام میشه که خب از فردا تعطیلی هست، که خب این باعث ناترازی بنزین میشه، بار مضاعفی بر شبکه سوخت وارد میکنه، چون به هر حال وقتی این تعطیلی رو میذارم به خاطر اینه که خب مردم برن مسافرت، که از اون طرف باعث ناترازی بنزین میشه و فقط باعث میشه که اون مکان پلان مصرف آب و برق تغییر کنه. حالا اگر این بار توی تهران هست، تهران رو تعطیل کردن، خب مردم میرن شمال و فقط یه جابجایی در مکان مصرف هست، نه اینکه راهکاری باشه. در حالی که یک راهکاری که خب سالها بوده و استفاده میکردن بحث تغییر ساعت‌ها توی تابستان بوده که الان چند سال هست که رعایت نمیشه، در حالی که واقعا تاثیر داشت بر مصرف انرژی، ولی این رو هم حذف کردن متاسفانه.
خانم جیرانی، به نظر میرسه که شما معتقدید تعطیلی ها تأثیری بر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق نخواهد بود. خب پس به پیشنهاد شما الان در این وضعیت فعلی غیر از این یکی دو موردی که یادآور شدید، چه چیزی میتونه در کوتاه مدت راه علاجی باشه برای این خطراتی که در پیش است؟
اینکه تعطیلات واقعا تأثیر نداره حرفیه که خود سخنگوی دولت گفته، که بحث اینکه پیشنهاد یه تعطیلی سراسری برای مرداد ما مطرح شده بود، گفتن که خب نه، این صرفه‌جویی در حدی نیست که بتونه یه تعطیلی عمومی رو توجیه بکنه. و مشکل اینه که این پیشنهاد خود دولت داده و خود دولت باهاش مخالفت کرده و این نشون میده که چقدر این پیشنهادات غیر کارشناسی هست و اولین چیزی که به نظرشون میرسه که این کارو انجام بدن. بعدم در بحث بحران آب اینقدر ما مشکلات داریم و این واقعا نتیجه سالها سوء مدیریته، چیزی نیست که بگیم که حالا یکی دو سال اخیر به وجود اومده و بشه حالا یه سری راهکار براش داد. اینکه ما خب به هر حال ایرانی اقلیم خشکی داره، ما بارگذاری جمعیتیمون به خصوص توی تهران خیلی زیاد هست و اون برداشتایی که از آبای زیرزمینی شده و برنامه‌ریزی نبوده برای حل بحران آب، همه اینها طی این سالها باعث شده که این بحران به وجود بیاد و قطعاً این بحران راه حل کوتاه مدت نداره، به خاطر اینکه در کل مصرف آب در ایران بحث مصرف شهروندان و آب شرب 9% هست، یعنی 9% کل آبی که استفاده میشه مربوط به آب شرب شهروندانه که توی همین مقدار هم تا تقریباً 15% به بالا اعداد گفته میشه که هدر رفت آب توی شبکه توزیع داریم. و من معتقدم اگرچه به هر حال باید مردم صرفه‌جویی کنن و رعایت کنن، ولی مسئله اینه که این خیلی تاثیرگذار نیست. تنها ممکنه یک تأخیری به وجود بیاره در رسیدن تهران به روز صفر آبی، چون تمام صحبت‌هایی هم که میشه، مثلا رئیس مرکز خشکسالی مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که شاید ایران به زودی وارد مرحله فلاکت آبی بشه. خب این نشون میده که به جویی با توجه به حجم آبی که مصرف میشه شاید فقط چند روز این رو به تأخیر بندازه، ولی اینکه بتونه این بحران رو حل بکنه نه، واقعا راهکاری وجود نداره و باید سالها قبل به فکر این میبودن، این باید این شبکه توزیع فرسوده رو درست میکردن، یا اینکه در بحث انرژی های پاک سرمایه گذاری میکردن، در بحث کشاورزی باید اصلاح میشد واقعا که بیشترین ضرر رو به منابع آبی بحث کشاورزی غیر اصولی زده، که خب متاسفانه اینها هیچ کدوم اتفاق نیفتاده و در کوتاه مدت راه حلی وجود نداره برای این بحران.
خانم جیرانی، خب سرانجام چه میشه؟
سرانجام ما متاسفانه به همون بحث فلاکت آبی، روز بحران، روز صفر داریم نزدیک میشیم و واقعا هیچ چشمانداز روشنی وجود نداره و با توجه به جمعی اتفاقاتی که داره میفته و شرایط کشور، نه سرمایه گذاری جدیدی هست، نه واقعا اراده‌ای برای این کار وجود داره و در نهایت ما به زودی به نظرم با این بحران بزرگ مواجه میشیم.
این بحرانی که شما از اون یاد میکنید کی اتفاق خواهد افتاد و چه بر سر کشور خواهد آمد؟
اگر ما بخوایم صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی رو که عمدتاً هم با احتیاط هست در نظر بگیریم، گفته شده که مثلا در تهران ما 142 روز دیگه آب داریم. پیش بینی هم نمیشه که حالا توی فصل پاییز و اینها بخواد حالا بارش خاصی باشه و در حال حاضر چشم‌اندازی که جلوی ما وجود داره اینه که برسیم به جایی که واقعاً هیچ آبی برای مصرف وجود نداشته باشه و با استفاده از توزیع آب با ماشین های که حمل آب و یا جاهایی که قرار دادن برای اینکه آب شرب رو مردم بتونن ازش تهیه بکنن با یک همچین شرایطی روبرو بشیم، مگر که حالا یک اتفاق غیر منتظره بیفته که بعید هست.
خانم جیرانی، شما به تهران اشاره کردید، بقیه فلات ایران چه بر سرش خواهد آمد؟
این مشکل بله در تمام ایران هست و میگم بحث کم آبی باعث میشه که خب در نهایت منجر به فروپاشی زیستی، یعنی اینقدر الان موضوع بحرانی شده و جمعیت خیلی بزرگی رو در بر میگیره که دیگه فقط نمیتونیم بگیم که باعث مهاجرت میشه، چون حالا یه زمانی یه جاهای دیگه وجود داشت که بشه به اونجا مهاجرت کرد، ولی الان متاسفانه کل ایران درگیر این مشکل بحران آب هست.
با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران شاغل بود، بر سر این مسئله گفتگو می‌کردیم که آیا تعطیل کردن استان‌ها اقدامی است مفید در صرفه‌جویی در مصرف آب و برق در کشور؟ و ما بریم به سراغ گرمازدگی. بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در جنوب کشور با گرمای شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و دمای بالای 50 درجه سانتیگراد در روزهای در آبادان و امیدیه به طور مثال اونها را در رأس جدول گرمترین شهرهای جهان قرار داد، موضوعی که گرمازدگی رو به یک مشکل رایج در کشور بدل کرده به ویژه با کمبود آب و برق. با پزشکی که سابقه 14 سال کار در یونیسف و سازمان جهانی بهداشت و حضوری 10 ساله در کشورهایی همچون سومالی و سودان رو داره، در مورد نحوه پیشگیری از گرمازدگی، تشخیص و مداوای اون گفتگو کرده ایم. دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد.
تو ساعتهای بین 10 صبح و 4 بعد از ظهر که اوج گرماست، از زیر نور مستقیم آفتاب بودن و جای گرم و فضای باز پرهیز بکنم و توی مکانهای سایه دار و ترجیحا جایی که تهویه داره یا حتی یه تهویه طبیعی بسازیم که پنجره مثلا باز باشه از جهات مختلف که کوران ایجاد بکنه تو فضا قرار بگیرن و سعی کنن که تو این ساعتها فعالیتی خارج از منزل یا ورزش نداشته باشن. خب این البته برای کسانی که مثلا کارگرایی هستن که تو فضای باز کار میکنن تقریبا میتونه غیر ممکن باشه، ولی اون کسانی که تو این ساعت ها مجبورن که بیرون کار بکنن یا مثلا ورزش بکنن، باید اینها به طور متناوب استراحت های کوتاهی داشته باشن. مثلا هر یه ساعت یه رو بتونن برن تو یه جایی که سایه داره قرار بگیرن و آب بخورن و لباس یا حوله یا پارچه خیس رو روی سر و گردن و مچهاشون و اگر ممکنه حتی کیسه های یخ رو زیر بغل یا کشاله های ران بذارن که بتونن دما رو بیارن پایین. دیگه این که حتما باید سعی کنن که در طول روز 3 تا 4 لیتر آب مصرف کرده باشن، البته نه یک جا این خیلی خطرناکه نه یه جا مصرف بشه، بلکه باید به تناوب این مثلا هر 20 دقیقه یک بار یه مقداری آب مصرف بشه. آب هم باید خنک باشه و کلاهی لبه دار استفاده بکنن، اگر میتونن عینک آفتابی ضد یووی استفاده بکنن و اگر میتونن تو معرض پنکه و کولر قرار بگیرن، یعنی که مثلا خودشون رو باد بزنن. به هیچ وجه نباید انسان یا حیوانی توی ماشین رها بشه، مثلا کودکان این بسیار خطرناکه و میتونه که باعث مرگ بشه. و دیگه اینی که باید از مصرف غذایی چرب و سنگین پرهیز کرد، از خوردن غذایی که فلفل تند و سس تند داره، قهوه و الکل هم تو این ساعت که مثلا هوا گرمه باید پرهیز کرد، اینکه اینها باعث میشه که دمای داخل بدن بره بالا و میزان دفع آب هم بیشتر بشه و سعی کنن که وعده‌های غذایی رو هم توی ساعت‌های خنک بخورن.
خانم دکتر، علائم دقیق گرمازدگی چه میتونه باشه؟ دیده شده که برخی گرمازده بودن اما تصور میکردن که به بیماری دیگری مبتلا شدن.
خیلی علائمش میتونه شبیه عفونت‌های شدید و بیماری‌های تبدار یا سکته و خونریزی‌های مغزی یا مسمومیت‌های دارویی باشه. من اول علائم گرمازدگی رو میگم. علائم گرمازدگی به صورت گیجی و بی‌قراری و لکنت زبان و تحریک پذیری، هذیان، تشنج، بیهوشی، پوست داغ و خشک، یعنی عرق نمیکنه، پوست فقط داغ میشه و این خیلی نکته مهمیه. و ضربان قلب و تنفس بالا میره، تب و استفراغ هست، سردردهای ضربانی هست، ضعف و گرفتگی عضلات هست. حالا مثلا چجوری میشه اینو تشخیص داد؟ توی بیماری عفونی شدید معمولا افت فشار شدیدی هم هست که توی گرمازدگی اینطور نیست. تو بیماری های تبدار معمولا تعریف هست که تو گرمازدگی اینطور نیست، یعنی تعریف نداره. تو سکته های قلبی و مغزی هم معمولا ممکنه علائم اون ضعف عضلانی تو یک طرفه مشاهده بشه، مثلا یک دست یا پای یا یه بخشی از صورت کار نمیکنه، ولی تو گرمازدگی علائم عمومیه، یعنی دو طرفه.
خب درمان گرمازدگی پیش از اینکه به پزشک مراجعه کنیم چه میتونه باشه و پزشک بعدن چه خواهد کرد؟
اولا که باید بلافاصله شروع کنم به خنک سازی، یعنی باید شخص رو منتقل کنم به سایه و پرهیز از آفتاب مستقیم، یه جایی که تهویه بالا مصنوعی یا طبیعی داره. باید که دما رو اگه رفته بالای 40 درجه دمای مرکزی بدن رو برسونم به 38 درجه. برای این مثلا دوز همون جوری که برای تبر استفاده میکنن، یا میشه برد شخص رو توی آب خنک، آب یخ نه، خیلی مهمه که هم از نوشیدن آب یخ با حجم زیاد هم از انداختن توی آب بسیار سرد پرهیز کرد، چون میتونه شوکای دیگه ایجاد بکنه. بلکه آب باید خنک باشه و این شخص رو میتونن توی آب مثلا تو حوض یا سطح فوتبرش کنن یا توی دوش و حمام ببرن و یا با لباس‌هاشو خیس بکنن، مثلا حوله و ملافه‌های خیس، و اینو دائم هی جریان ملایم آبی رو اثرش بشن که این بدن دما بیاد پایین، و باد بزنن. کیسه یخ رو مستقیم نباید بزنن، رو کسالی کیسه های یخ رو مثلا کسی شده تو حوله میتونن زیر بغل یا کشالگ ران یا گردن بذارن، و از دادن داروها پرهیز بکنن. الان تو این شرایط داروی قلبی نباید داده بشه و داروهای تبر، اینها نه تنها کمک نمیکنه تو این شرایط، ممکنه رو از بدتر بکنه، و بلافاصله مریض رو باید ببرن سمت مرکز درمانی. و این شرایط مخصوصا برای یه گروهی هستن که ریسک بیشتری دارن، مثل سالمندان و نوزادان. سالمندان مخصوصا اونایی که داروی قلبی استفاده میکنن یا مبتلا به دیابت هستن، و کارگرایی که تو فضای باز هستن، ورزشکارا و کسانی که بیماری مزمن دیگه مثل سرطان داروی دیگه استفاده میکنن، و اونایی که داروی قلبی. اینا خیلی مهمه که تا حد ممکن بشه پیشگیری کرد، اینا به اون مرحله نرسن و هوشیار باشن اطرافیانشون که اگه رسیدن اول اون خنک‌سازی رو انجام بدن، بعد اینا رو سریع ببرن دکتر، و اگه قرار دارویی داده بشن دکتر بازشون بده، چون میتونه که دادن حتی همون داروهای روتینی که اینا دارن تو شرایط گرمازدگی وضعیت اینا رو بدتر بکنه. ولی بلافاصله اینا رو باید برسونن مثلا این گروه آسیب‌پذیر رو، سالمندان و نوزادان، اینا در اصل وقت باید برن به سمت پزشک. کارگرا و که تو فضای باز کار میکنن یا ورزشکارا رو، اینا رو میشه اول یکم آسان‌تر مدیریتشون تا این گروهی که در واقع داروهای زمین و بیماریهای زمینه‌ای هم دارن.
با گرمازدگی عزیزانمان چه کنیم؟ دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد، از او میشنیدیم. عزیزان، روز ششم ماه اوت سال 1945 میلادی تنها یک بمب شهری را به ویرانه بدل و جهان را با چهره مرگبار سلاح هسته‌ای آشنا کرد. 8 دهه پس از اون انفجار هسته‌ای، مراسم یادبود قربانیان اون در حالی برگزار میشه که سایه تهدیدهای هسته‌ای همچنان بر جهان سنگینی میکنه. بریم و بشنویم گزارشی از همکارم رویا ملکی.
کمی پیش یک هواپیمای آمریکایی تنها یک بمب بر روی هیروشیما انداخت و این شهر را از نظر کارایی برای دشمن نابود کرد. این بمب قدرتی بیش از 20,000 تن TNT دارد.
این صدای هری تورمن، 33 رئیس جمهوری آمریکاست. او 6 آگست سال 1945 ساعتی پس از آنکه ایالات متحده به دستور او بمب اتمی با نام پسر کوچک را بر روی شهر هیروشیما در ژاپن انداخت، این خبر را اعلام کرد. روزی که جهان چهره ویرانگر جنگ اتمی را از نزدیک دید. 80 سال از آن روز می‌گذرد. 6 و 9 آگست سال 1945، دو بمب اتمی با نام‌های پسر کوچک و مرد چاق آسمان هیروشیما و ناگازاکی را شکافت. بمب‌هایی که 600 متر بالای سر این شهرها منفجر شدند و در کسری از ثانیه دمای انفجار هر چیزی را در شعاع 3 کیلومتری سوزاند. انفجارهایی که بیش از 210 هزار انسان را به کام مرگ کشاند و سایه رعب‌آور تشعشع و بیماری را تا نسل‌ها بر جای گذاشت. بسیاری در دم کشته شدند، اما هزاران تن که دورتر از نقطه انفجار بودند طی هفته‌ها و ماه‌های بعد به دلیل سوختگی، جراحات و بیماری‌های ناشی از تشعشعات جان دادند. مینورو موراوچی 80 ساله از بازماندگان نسل اول بمباران اتمی ناگازاکی است. او مرگ برادرش را اینگونه روایت می‌کند.
دانشجوی پزشکی بود، سالم از انفجار اومد بیرون، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، اما هر روز ضعیف و ضعیف‌تر شد. چند روز بعد از انفجار هر چی می‌خورد و برمیگردوند و معده‌اش هیچ غذایی رو قبول نمی‌کرد. حتی نمیتونست آب و قورت بده. اگه امروز بود می‌دونستیم که اینا نشونه‌های مسمومیت ناشی از تشعشعات اتمیه، اما اون موقع هیچ چی نمی‌دونستیم. تا اینکه یک روز برادرم از شدت تهوع جونش از دست داد.
این یک مرگ از هزاران مرگ حمله اتمی به ژاپن است. بسیاری از بازماندگان دچار بیماری تابش شدند. تهوع، استفراغ، ریزش مو، خونریزی و در نهایت مرگ. در بلند مدت نیز ابتلا به سرطان خون و تیروئید در میان بازماندگان افزایش یافت. ژاپن دهه هاست به یاد قربانیان مراسم برگزار می کند و بازماندگان هنوز هم با بازگویی فجایع آن روزها جهان را به کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای فرا می خوانند. بازماندگان ژاپنی از جمله فعال‌ترین مخالفان تسلیحات هسته‌ای در جهان شدند. برخی از آنها در سالهای اخیر با رهبران جهانی دیدار کردند و خواستار نابودی سلاح‌های اتمی شدند. در سال 2016 باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری وقت آمریکا از هیروشیما بازدید کرد. او عذرخواهی نکرد اما بازماندگان را در آغوش گرفت و خواهان جهانی آری از سلاح هسته‌ای شد. 8 دهه از آن دو انفجار می‌گذرد. هیروشیما و ناگاساکی دیگر تنها دو شهر نیستند. آنها به نماد هشدار برای جهانیان بدل شدند. هشداری درباره بهایی که بشریت برای قدرت بی‌مرز می‌پردازد.
فردا 6 ماه اوت 2025 میلادی برابر است با 80مین سال به ویرانه رسیدن شهری در ژاپن ناگاساکی با بمب هسته‌ای. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. و هم عزیزان بریم به سراغ یک چیز دیگر، یک بحث علمی. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که آب داخل کتری رو چندین بار جوشانده باشید. در این باره متخصصان و پژوهشگران هشدار میدن که این کار ممکنه پیامدهای نگران کننده‌ای برای سلامتی شما در بر داشته باشه. مهدی طاهباز از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
میگویند آب مایه حیات است، اما آیا تا به حال به آن فکر کردید که چند بار جوشاندن آب میتواند برای سلامت شما مضر باشد؟ برخی از مردم عادت دارند آب را چندین بار بجوشانند و دوباره از آن استفاده کنند. گاهی آب در کتری باقی مانده و به عنوان مثال برای نوشیدن دوباره چای کتری را چندین و چند بار روشن می کنند و همان آب باقی مانده بارها جوشانده می شود. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد. وقتی آب برای بار اول جوشانده می شود، بسیاری از ناخالصی های آن کاهش پیدا می کند. اما اگر همان آب چندین بار جوشانده شود، غلظت برخی مواد معدنی و شیمیایی مثل نیترات، فلوراید، آرسنیک و حتی فلزات سنگین در آن بیشتر می شود. در مناطقی که آب آشامیدنی دارای املاح یا آلودگی های شیمیایی است، تکرار جوشاندن آب حتی خطرناکتر است. این کار می تواند باعث غلظت بیشتر مواد آن شود. در دراز مدت این موضوع می تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری های کلیوی، مشکلات عصبی و حتی برخی سرطان ها همراه باشد. به ویژه در مناطقی که آب شهری حاوی سطح بالایی از نیترات یا فلوراید است، مصرف مکرر آب چند بار جوشیده میتواند نگران کننده باشد. همچنین استفاده از کتری های فلزی قدیمی یا دستگاه هایی که رسوبات در آن جمع میشود خطر را بیشتر میکند. پیشنهاد متخصصان این است: برای حفظ سلامت آب را تنها یک بار بجوشانید و از نگه داشتن طولانی مدت آن در کتری یا سماور خودداری کنید. حتی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب لازم نیست کتری را کاملا پر کنید و بعد از یک بار استفاده باقی مانده آب را دور بریزید. می توانید کتری را به اندازه لازم و مصرف پر کنید تا مجبور به چند بار جوشاندن باقی مانده آب نشوید. نوشیدن آب سالم گامی مهم در راه داشتن بدنی سالم است.
با این توصیه پزشکی برای سلامتیتون به نرم نرمک به پایان مجله ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یک جنگ خبری تحلیلی و امیدوار هستیم که یکایی که شما در مورد گزارش هایی که میشنوید و نظراتتون در مورد از جمله بیابی، بیبرقی، گرمازدگی یا هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. عزیزان، در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420725970330 صدای خودتون رو به گوش این میلیون ها شنونده ما برسونید. تکرار میکنم 20420725970330. اگر احیانا مایلید به طریقه سنتی با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221112 یا 113. تکرار میکنم 20420221112 و 113. به طریق دیگه ای الان اعلام کردم. ممنون میشیم اگر که حتما پیام های خودتون رو روی یکی از این شماره ها برای ما بگذارید تا ما هم بتونیم اونها رو به شنوندگارمون منتقل کنیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.